ساعت 5 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه یه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما همراهان. با گفتار و مبحثی دیگر در این برنامه در خدمت شما هستیم. در جلساتی که با هدف نقد و بررسی کتاب‌ها برگزار می‌شود، منتقدان و کارشناسان از زوایای گوناگونی سخن می‌گویند. به صحبت‌های دکتر حسین شیخ رضایی گوش می‌کنیم در نقد کتاب تاریخ و فلسفه علم. این کتاب را دکتر معصومی همدانی تألیف کرده است.
مسئله رو می‌تونیم از اینجا شروع بکنیم که از تقریبا دهه 60 قرن 20 اتفاقی در خانواده رشته های تاریخ و فلسفه علم افتاد که معمولا ازش یاد میکنن به اسم چرخش تاریخی در فلسفه علم. منظور از چرخش تاریخی در فلسفه علم این است که اون تصوری که به شکل سنتی تا دهه 60 پذیرفته شده بود و تصویر شده بود از نحوه کار و سازوکار علم ورزی و انباشت علم عمیقا مورد سوال قرار گرفت و این سوال هم به دلیل توجه فیلسوفان و مورخان علم به پرکتیس و عمل تاریخ علم، یعنی آنچه که در عمل دانشمندان در تاریخ علم انجام دادند. مفاهیم مهمی تغییر کرد، مثل مفهوم پیشرفت، مثل مفهوم روش علمی، مثل مفهوم عقلانیت علمی. و حالا اگه خیلی ساده بخوایم صورت مسئله رو بگیم، گویی این چرخش تاریخی به ما میگفت که اگه شما چشمتون رو برگردونید به تاریخ واقعی علم، با پدیده های دیگری مواجه میشید که اونطوری که فلاسفه علم توصیفش میکنن نیست و شما احتیاج به ابزارهای جدیدی دارید و احتیاج به نگاه جدیدی دارید. همراستا با این مسئله یک مسئله دیگه هم خیلی مهم شد و اون مسئله تاریخ نگاری علم بود. خب ما اگه قراره برگردیم به تاریخ علم نگاه بکنیم، خود این نگاه کردن هم یه روشی میخواد. اون تاریخ هم به یه روایتی، به یه روشی، با یک چیدمانی عرضه میشه. اون چجوری باید باشه؟ تاریخ علم چگونه باید نگاشته بشه؟ این دوتا مسئله خیلی در پیوند با هم، یعنی شما مسئله تاریخ نگاری علم رو نمیتونید از مسئله عقلانیت علمی و روش علمی جدا بکنید. نگاهی که شما در تاریخ نگاری علم اتخاذ کنید، اون مثلا تحت شما برمیده و نگاه شما به عقلانیت میتونه تاریخ نگاری شما رو هم تحت تاثیر قرار بده. کاملا مسئله دو سوی است. به عنوان یه نمونه فقط بگم، به بحث رشدی راشه مربوط نیست، ولی مثلا همین فیلسوفی که آقای کرگوساده نام بردن به اسم لاکاتوش، به دلیل تصوری که از به اصطلاح عقلانیت علمی داره و اینکه به هر حال برنامه‌های پژوهش علمی رو به جلو و رو به پیشرفت و رو به بهتر شدن دارن، یه توصیه‌هایی برای تاریخ نگاری علم داره. شما تاریخ علم رو باید یه جور خاصی، حداقل تاریخ ایدئال علم رو باید یه جور خاصی بنویسی، یه چیزهای خاصی تو متن تاریخ قرار بگیره و یه چیزهایی در حاشیه تاریخ قرار بگیره. بنابراین این مسائل به هم پیوند داشته در این چرخش تاریخی. نکته که جالب توجه اینه که فیلسوفان و مورخانی که از این دوره، یعنی دهه 60 قرن 20 به بعد دارن درباره علم و تاریخ علم صحبت میکنن، عموما از یک واحدهای بزرگتری صحبت میکنن، واحدهایی که در طول تاریخ ادامه پیدا میکنه، کش پیدا میکنه و تداوم داره، یعنی هویتی که در طول زمان تداوم داره، برخلاف هویتی که قبلا فلاسفه ازشون صحبت میکردن و خیلی کوچیکتر و مقطعی تر. چیزی که قبلا فلاسفه ازش صحبت میکردن بیشتر نظریه های علمی بود که شما میتونید با یه صورتبندی ریاضی اصل موضوعش بکنید، یک نظریه رو صورتبندی بکنید و این نظریه یک زمانی وجود داره و یک زمانی وجود نداره، یعنی باطل شد یا ابطال شد یا اینکه شواهد معینی بیشتری براش پیدا شد. ولی عموم کسانی که با نگاه تاریخی به پدیده علم توجه کردن، با اسامی مختلف هویت‌های دیگه رو معرفی کردن که اینا در طول زمان تداوم داره، فقط مثل یه نظریه را اگه یه برش در زمان در نظر بگیرید نیست. اسامی مختلفی گذاشتن براش، مثلا همونطور که گفتن شاید معروف‌ترینش مفهوم پارادایم باشه، مفهوم برنامه پژوهش علمی باشه و مفهوم سنت علمی باشه. این سه تا شاید شناخته شده ترین واحدهای بزرگتری است که در دوره چرخش تاریخی معرفی شد. آقای مشکی باشه در این کتاب و در لابلای کارشون بیشتر از همون مفهوم سوم استفاده میکنه، از مفهوم سنت علمی. سنت علمی رو کسان دیگه هم به کار بردن این مفهوم رو، مثل فیلسوف دیگه به اسم لاودن یا کسان دیگه، ولی قاعدتا هر متفکری تعلیق خودشو داره از این مفهوم، اقتضاعات خودشو داره. من سعی می‌کنم یکم توضیح بدم که آقای رشیداشه چه تصوری به ما در این کتاب از مفهوم سنت علمی میدن و بعد می‌بینیم که این مفهوم از سنت علمی با نوع تاریخ نگاری ایشون پیوند داره، یعنی اون چیزی که ایشون در تاریخ نگاری علم دنبالش هست با این مفهوم پیوند داره، بنابراین مجزا و مستقل از هم است. البته اینم باید بگم که خب آقای رشیداشه همونطور که گفتن فیلسوف علم نیست و مفهومش رو دقیق برای ما تعریف نمی‌کنه، اصلا اگه بشه دقیق تعریف کرد. شما از قالب مثال‌ها، صحبت‌های جانبی، شرح‌ها، اینا بیشتر می‌فهمید که ایشون از سنت چی مد نظرش. آقای دکتر منصوری هم در یکی از اون مقالات ابتدایی به همین نکته اشاره کردن که مفهوم سنت اینجا مطرح میشه، خیلی دقیق نیست ولی سه تا عنصر شاید بشه شمرد که مثلا یک سنت علمی رو جدا بود. خب اولین نکته‌ای که میشه از تلقی رشدی راشد از سنت فهمید اینه که همونطور که آقای طروسان هم اشاره کردن، ایشون میگه من اصلا به مسئله تقدم تاریخی کاری ندارم، یعنی این که یک رابطه رو، یک قانون رو، یک ایده رو، یک نظریه رو، یک تلقی رو چه کسی اولین بار ارائه کرده برای من مهم است. یعنی شاید اون استفاده ناسیونالیستی از تاریخ علم یا استفاده هویتی از تاریخ علم که ما پیش رو بودیم، ایشون میگه اصلا این سوال خیلی پیش پا افتاده، این سوال خیلی بدعی است، من بهش کاری ندارم. بنابراین اولین مسئله اینه که تو این سنت تاریخی این مسئله که کی اول شروع کرده مسئله نیست. نکته مهمتر و جالبتر اینه که ایشون میگه که در سنت، اسمش هم میذارن سنت مفهومی، مسئله تماس مستقیم و رسیدن مستقیم آثار یک متفکر به متفکر بعدی هم تعریف کننده نیست. حالا نقل قول‌های زیادی تو کتاب هست دیگه، من ذکر نمی‌کنم، ولی از جمله صفحه 23 در همون مصاحبه‌ای که در کتاب هست یه دونه فقط برای نمونه به شما بگم. پرسش کننده می‌پرسه که به عبارت دیگر شناسایی سنتی در ریاضیات دوران اسلامی و یافتن سبک خاص این سنت در جای دیگر، مثلا در غرب و قرن‌ها جلوتر، لزوما به تأثیر مستقیم دلالت نمی کند. یعنی اگر دکارت داره در همون سنت خیام کار میکنه، به یه حالتی که یکی از ادعاهای یکی از مقالاته، دلیلی نداره دیده باشه مستقیم یا حلقه های واسط مستقیم اینجا وجود داشته باشه، به تأثیر مستقیم دلالت نمی کند. منظورتان همین است؟ آقای دشترش جواب میده که ممکن است بکنم، اما این کاری نیست که من خواستم بکنم. منظورم این است که من مسئله پیشگامان را کنار گذاشتم و به آن علاقه ندارم. بعد میگم من از همون ابتدا در برابر ویروس پیشگامان مقاومت کردم. چند خط پایین تر، حتی اگر تاثیر مستقیم و مسلمی در کار نباشد، یک نوع منطق تحول درونی ریاضیات وجود دارد که ایجاب میکند کار ریاضیدانان قرن 19 تا اندازه توسعه سنت هایی باشد که در ریاضیات دوران اسلامی مؤثر. این به نظر من خیلی نکته مهمیه. یعنی مفهومی که رشدی راشد از سنت مفهومی داره، که مثلا از یک سنت ریاضی صحبت میکنه که توش هم خیام کار کرده هم دکارت، محتاج به تفصیل مستقیم نیست. محتاجی به این نیست که حتما آثار خیام رو دکارت دیده باشه. حالا جلوتر به یه تفکیه دیگه اشاره میکنم این نکته رو روشن‌تر. یک دوگانه دیگه هم شما معرفی میکنن در اون مقاله اول کتاب، دوگانه سنت مفهومی در مقابل سنت شیب بنیاد. در واقع یه جوری کار تاریخ نگاری خودشون رو در دو مرحله معرفی میکنن. میگن یه هر مورخ علمی از سنت شیب بنیاد شروع میکنه. سنت شیب بنیاد یعنی این که بره آثار مادی مربوط به یک دانشمند یا یک حوزه یا یک دوره تاریخی رو بررسی بکنه. پاپیروس هایی که مونده، متون خطی که مونده، ابزارهایی که ساخته شده، نمیدونم باقی مانده بناهایی که وجود داره و هر آنچه که در فرهنگ مادی قرار میگیره متن رو تصریح بکنید. ولی تصریح میکنن که کار مورخ علم اصلا پرداختن به سنت شیء بنیاد نیست، یعنی بررسی این فرهنگ مادی نیست. گام دوم اینه که از دل این سنت شیء بنیاد سنت مفهومی رو استخراج بکنه. یعنی ببینه که این دانشمندی که داره کارشو بررسی میکنه متعلق به چه سنت مفهومی است. به همون توضیحی که دادم که یعنی اون سنت مفهومی لزومند پیوستگی تا مادی هم نیاز دارد.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان صحبت‌های دکتر شیخ رضایی را می‌شنویم درباره کتاب تاریخ و فلسفه علم.
و کار مورخ علم از نظر آقای رشدی راشد اینه که نشون بده هر دانشمندی در این سنت مفهومی چه نوآوری کرده. به عبارتی یه جور تاریخ نگاری کلنگرانه سنت مبتنی بر سنت، یعنی سنت بنیاد، سنت مفهومی بنیاد، که تو اون نه پیشگامی مهمه نه این سلسله تاریخی واسط، بلکه اون چیزی که مهمه اینه که امکانات اون سنت رو هر دانشمندی چقدر جلو برده یا چقدر شکوفا کرده که قبلی ها نکرده. بعد یه گام دیگه هم ایشون جلو میره که باز مفهومش رو از سنت برای ما روشن‌تر میکنه. میگه که من اسمشو گذاشتم تسلط. بعد اگر دوستان خواستم خودشو میتونم ببینن که در صفحه 97 کتاب مثلا درباره این صحبت میکنه. سنت مفهومی بر سنت شیعه‌گونی ها تسلط داره، به این معنی که شما اگه میخواهید تبیین بکنید سنت شیعه‌گونی ها رو، یعنی بگید چرا این انتخاب رو دانشمند کرد و نه اون انتخاب رو، چرا این آزمایش رو انجام داد نه اون آزمایش رو، در سطح سنت شیبانیان باید نگاه بکنید به سنت مفهومی. اونه که به شما امور امکانی که در سنت شیبانیان هست و میگه چرا اینا ضروری شدن، چرا این انتخاب شد، نه چیز دیگه. باز تصریح میکنه که فقط شما وقتی به عوامل بیرونی اشاره میکنید، یعنی وقتی مثلا عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو در انتخاب‌های دانشمندان در سطح اول یعنی سنت شیبانی ها دخیل میدونید که اون سنت مفهومی شما نتونه جوابی بده. بنابراین وقتی واقعیت‌ها، اثبات‌ها، منطق درونی اون سنت مفهومی نتونه چیز رو برای شما توضیح بده، اون موقع میتونید به عوامل بیرونی مثل عواملی که اشاره کردم متوسل بشید و بگید چرا در سنت شیبانی ها این انتخاب خاص صورت گرفت. در یک کلام اگر بخوام خلاصه بکنیم، آقای روشنگرشه تصورشون اینه که تاریخ علم یعنی این عبارت خوشنه شناخت اون سنت مفهوم. خب من الان دارم سعی میکنم بگم این تکای پرگندهی که احتمالا توی کتاب هست راجع به سنت چه چیزی ازش میشه استنتاج کرد. چند تا المان دیگه هم هست، اینا هم من میتونم اضافه بکنم و بعد حالا احیاناً ارزیابی خودم رو هم باید بگیم. رشدی راشه میگه که من دغدغه این که چه کسی اولین بار یه چیزی رو کشف کرد ندارم، هم چیزی که خوندم برای، ولی مدام روی عبارتی تاکید میکنه و اون اینه که کار دانشمندان در دوره اسلامی بخشی است از آنچه که علم جهانی. معنای علم جهانی به نظرم یه کمی برای آقای رشدی‌آشد یه معنای خاصی است. خب هیچ کسی تردید نداره که مسلمانان و دانشمندان دوره اسلامی نقشی داشتن در علم، اون علمی که امروزه جهانی شده است. این که خب حرف تازه‌ای نیست و همه این کسانی که رشدی‌آشد هم باهاشون مخالف ادعای اصالت و اولی بودن و اونا هم ادعا کردن که بالاخره حداقلشون بود که توافق بر سر این است که مسلمانان حلقه انتقال علوم یونان به دوره جدید بودن، پس در علم جهانی نقش داشت. خب این که فکر نمی‌کنم ادعای مناقشه برانگیزی باشه که اینقدر تاکید بخوام. چیزی که رشدی داشت تاکید میکنه و میگه که کار دانشمندان دوره اسلامی بخشی از اون سنت جهانی، تصوری است که ایشون از یه نوع مفهوم ضرورت داخل این سنت های مفهومی داره. از لابلای توصیفات ایشون و از اون مقاله اول که مشخصا درباره تاریخ نگاری نوشته شده، این برمیاد که رشدی‌آشد یه نوع روند ضروری برای این سنت ها قائله، یعنی یک منطق درونی که جهانی نه به اون معنی که الان همه جهان پذیرفتن، یعنی اونی که باید پذیرفته بشه، اونی که همگرا میشیم به سمتش، اونی که جهانیان سرش توافق دارن، نه که یه چیز دیگه میتونه جهانی بشه الان این شده. مسئله امکان نیست، مسئله ضرورته. ایشون خودش میگه که مورخ علم کارش اینه که نشون بده چجوری از دل امکانها ضرورت ایجاد میشه و چرا در چجوری تو این سنت‌های مفهومی مفهوم ضرورت هست، یعنی انگار مسیری است که باید بره. این مسیر اگر در پنج قرن پیش متوقف شده، دکارت ادامه‌اش رو طی کرده. دقت کنید این دو تا چقدر به هم نزدیکه، یعنی شما نمیتونید اون تاریخ نگاری مبنی در سنت مفهومی رو داشته باشید که توش احتیاج به انتقال و واسطه‌های مادی نباشه و این المان که درون این سنت‌های مفهومی یعنی ضرورت رو بذارید کنار. وقتی میتونید از این صحبت بکنید که یک کسی پنج قرن بعد در همون سنتی است که دانشمندان اسلامی بودن، که این مفهوم ضرورت رو داشته باشید، یعنی بگید امکانات این سنت به شکل ناگزیر شما رو به یک جهت میبره. حالا اگه الف اینو کشف کرد، به این رو کشف کرد و جلو بود. بنابراین تقریبا من یه همچین تصوری دارم از مفهوم سنت مفهومی در آثار رشدی‌آشد. و آخرین نکته این که رشدی‌آشد این تلقیش رو از سنت مفهومی بیشتر از اون حوزه‌ای گرفته که خودش کار کرده، یعنی ریاضیات. خیلی حرفایی که میزنه در مورد سنت‌های ریاضی درسته. این اجتناب ناپذیری، گریز ناپذیری، این که این سنت‌ها یک امکاناتی دارن که دیر یا زود به شکل منطقی کشف خواهد شد، بیشتر متناسب با سنت‌های ریاضی که اتفاقاً رشدی راشد هم تو این حوزه کار کرده. یه جور اصالت ریاضیات دیگه هم در کار رشدی راشد دیده میشه. مدام میپرسه که خیلی جالبه اگه تحقیق بکنیم که ریاضیات فلاسفه چه تأثیری در هستی شناسی یا وجود شناسیشون گذاشته. مثاله خیلی جالبی میزنه که چجوری پیش برده ریاضیات منجر به این شد یا میتونست بشه که دانشمند هویتی رو به مجموعه هستی شناسی خودش اضافه بکنه که قبلا نمیپذیرفته. یعنی یه جور این که موتور محرک این بر سنت‌های مفهومی ریاضیاته که نقش مستقل داره و بعد فلسفه خودش رو تنظیم میکنه و میپذیره دستاوردهای اونو و اون ریاضیاته که یه جور منطقه درونی گریزناپذیر داره در کار رشدی راشد دیده میشه. خب اگه این توصیف رو بپذیریم، من میتونم بگم که چرا بعضی از تاریخ نگارای علم با این همدلی نداشتن و چه دلایلی ممکنه وجود داشته باشه که این نوع سنت مفهومی اجتناب ناپذیر و ضروری مخالفی میداشته، که آقای رشدی راشد هم در کتاب تناقض راجع به اونها صحبت میکنه و ابراز تردید میکنه. در بهترین حالت در یه جا میگه خب خوبه یه دپارتمان های تأسیسی اونها کار خودشون رو بکنن، ولی تاریخ علم نیست کار. و اونا کسانی هم که خیلی به علم در بستر اجتماعیش نگاه میکنن، یعنی به همون سنت شیبونیاد علم خیلی نگاه میکنن، به امور امکانی که در اختیار دانشمند بوده نگاه میکنن و خیلی از مفهوم ضرورت یا اینکه به شکل گریزناپذیر این سنت ها به یه سمت حرکت میکنن نگاه نمیکنن. من البته نمیدونم چقدر میشه استدلال ها، یعنی اصلا این موضوع چقدر استدلال برداره. نه رشدی راشد استدلالی میکنه، من میدونم مورخ علم هایی میتونه استدلالی بکنه در مبنیه که در این سنت ها نوعی ضرورت هست، یا از اون طرف کسانی که رویکرد تاریخی دارن میتونن استدلال بکنن مبنیه که این امور امکانیه که تاریخ رو پیش میبره و همچین ضرورت هایی در کار نیست. هر دو دسته به دسته از مثال ها بیشتر متوسل میشن. یعنی اینا دو جور اگه بخوایم منصفانه بگیم دو جور روی کرده، دو جور ایدئولوژیه به تاریخ نگاری. روی کرده ایدئولوژی که مثل رشدی راشد ریاضی رو اصل میگیره، ضرورت رو اصل میگیره، علم رو خیلی انباشتی میدونه که این سنت های مفهومی پیش میدن. حتی وقتی از انقلاب هم صحبت میکنه میگه انقلاب اون روی دیگه پیوستگیه، اگه پیوستگی نباشه انقلاب معنی نداره. و کسانی که خیلی توجهشون به امور امکانی و به امور کانتینجنت و به امور اموری که میتونست جور دیگه باشه جلب میشه. به هر حال به نظر من استدلال بردار نیستن، چون نمیتونی استدلال فلسفی ارائه بکنی. اینا دو جور ایده است که شما طرحش رو میافکنید به تاریخ و تاریخ نگاره های مختلفی دارید. ولی شاید بشه مثال هایی زد که تو همین کتاب هم اومده و نشون میده که اوضاع انقدر مرتب و شسته‌رفته که رشدی راشد دیگه نیست. من فقط به یه موردش اشاره میکنم و صحبتم تموم میکنم. مثلا در مقاله‌ای که آقای دکتر معصومی نوشتن درباره اینکه رشدی راشد تاریخ نور و نورشناسی رو چگونه روایت کرد که مقاله بخش اول این کتابه و در باره به خصوص متمرکز رو کار ابن هیثم، اشاره میشه نه به ابن هیثم، به کندی که چجوری مفهوم ماهیت نور و درک ما از پدیده درک خودش از پدیده نور رو شکل داد. خب اونجا تصریح میشه به این که این تصور از ماهیت نور دلیل فلسفی داره، یعنی به دلیل اون نظام ارسطویی که اون دانشمند یا فیلسوف روش کار میکنه این تلقی از ماهیت نور وارد میشه و بعد این توی سنت ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که به هر حال مثال های دمابی زیادی وجود داره که نه اگر یک دانشمند تراز اول داره کسی که او داره ازش متأثر میشه و یکی از اون خطوطیست که طبق ادعای اون محضی به ابن هیثم رسیده و تأثیر گذاره، داره از یه منبع بیرونی به معنی بیرون علمی که میتونه کاملا جور دیگه باشه، اون نظام چارچوب فلسفی متأثر میشه و این نقش خودش رو رد پای خودش رو اثر خودش رو داره میذاره. بنابراین انگاری بیشتر اینه که شما چه بخشی رو میتونید میخواید یا دوست دارید یا میپسندید برجسته کنید، یعنی چه تصوری از تاریخ علم بسازید و چه بخشی رو دوست دارید در حاشیه بذارید. رشدی راشد محبوب به اون سنتی که بیشتر دوست داره بر جهتمندی، ضرورت و همباشتی بودن تاکید بکنه. از دهه 60 بسیاری از مورخان علم با این نگاه مخالف بودند و بیشتر تاکید کردن رو اون سنت شیعی بنیادی که رشدی راشد اونو تو حاشیه و پانویس.
این نشست روز چهارم تیر ماه 1398 در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار هستم.
خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از خونیه زنیم دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره سه.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت